اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. نخست در این بخش برنامه میپردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مشعل جام جهانی کرکت دیروز پنجشنبه 7 آگست وارد کابل شد. این سومین بار در تاریخ افغانستان است که مشعل جام جهانی کرکت وارد این کشور می شود. مشعل جام جهانی کرکت برای مدت 2 روز در افغانستان خواهد بود و به ولایات مختلف برده خواهد شد. افغانستان عضو دائمی شورای بین المللی کرکت و یکی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است. دیروز 7 ماه سپتامبر مصادف بود با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت همشمول از خواسته های شماری از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان با عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن نیز در کابینه طالبان حضور ندارد و آنها 2 پیش وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کردند. هر از گاهی در کابینه سرپرست طالبان تغییر و تبدیل های صورت می گیرد، اما وزارت های کلیدی توسط کسان رهبری می شوند که 2 پیش با عنوان سرپرست ها اعلام شدند. با گذشت 2 هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد و پرچم سفید آنها نیز نزد جهانیان اعتبار ندارد. سازمان حمایت از کودکان میگوید که جامعه جهانی نباید در وضعیت حاضر به افغانستان پشت بگرداند. ارشد ملک، رئیس این سازمان در افغانستان، 6 ماه سپتامبر در یک خبرنامه گفت افغانستان برای 3 سال پیهم خشکسالی را تجربه میکند که در نتیجه دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است. در ادامه آمده است که خانواده های افغان و ویژه کودکان در صف اول قربانیان و آسیب پذیران خشکسالی قرار گرفته می توانند. با گفته سازمان حمایت از کودکان، بر اساس سروی که این نهاد در ولایات افغانستان انجام داده، 67% از کودکان گفتند که در مقایسه با سال گذشته مواد غذایی برایشان خیلی کاهش یافته است. این سازمان همچنان خواسته است که جامعه جهانی در نشست هفته آینده در بروکسل که به افغانستان تمرکز دارد، باید تعهدات عملی برای حمایت از این کشور بسپارد. حکومت پاکستان به درخواست کانادا با طرح اعزام 6000 افغان به آن کشور موافقت کرده است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این افراد 6000 افغان هستند که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کنند و تا پایان سال جاری به کانادا اعزام خواهند شد. بر اساس برنامه حکومت کانادا، مصارف انتقال این 6000 افغان به کانادا و مصرف خروجی هر یک از آنها توسط سفارت کانادا پرداخت می شود. سفارت کانادا جریمه آن افغانهایی را نیز می پردازد که پس از ختم ویزا در پاکستان مانده اند. هر افغانی که بیش از مدت ویزاش در پاکستان بماند، $800 جریمه می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستانی میگویند که در جریان درگیری میان تندروان و نیروهای امنیتی این کشور در ساحه چترال ایالت خیبر پختونخوا، 4 نظامی و 12 تندرو کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که تندروان با تسلیحات جدید مجهز بودند و در نزدیکی مرز با افغانستان در ساحه کیلاش و 2 پسته امنیتی حمله کردند، اما نیروهای امنیتی توانستند این حمله را عقب رانند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که با طالبان افغان در مورد فعالیت‌های تروریستان در ولایت نورستان و کنر آگاهی داده شده بود و یک بار دیگر از طالبان افغان خواسته شده است که اجازه ندهند تندروان از خاک افغانستان برای راه اندازی حملات استفاده کنند. طالبان افغان تاکنون در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده کنند. ادامه خبرهای جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کاملا هاریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیروز پنجشنبه 7 ماه سپتامبر در نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بار دیگر بر تعهد ایالات متحده در منطقه تاکید ورزید. در آخرین روز اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، رهبران کشورهای عضو این سازمان که شامل 18 کشور شرکت کننده و 10 کشور عضو آسیان روی مجموعه از موضوعات در زمینه امنیت و تجارت در پس زمینه تنش ها و درگیری های جاری در بخش های از جهان صحبت کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز دیروز پس از ورود به اندونزیا با اجلاس سالانه سران آسیان پیوست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که تصمیم ایالات متحده مبنی بر اکمال مهمات یورانیم ضعیف شده با اوکراین یک خبر ناخوشایند است. آقای پسکوف گفت استفاده از آن مهمات توسط ایالات متحده در یوگسلاویای سابق منجر به افزایش شدید واقعات بیماری چشم و سایر امراض شده و بر نسل‌های بعدی ساکن در آن مناطق تأثیر گذاشته است.
وضعیت مشابه در نهایت در قلمروهای اوکراین نیز انتظار برده می شود، جایی که از این مهمات استفاده می شود. مسئولیت این واقع به طور کلی به دوش رهبری ایالات متحده خواهد بود.
در بحبوهای احتمال تجارت سلاح میان روسیه و کوریای شمالی، سخنگوی کرملین در این کنفرانس خبری گفت که این دو کشور بدون در نظر داشت مفکوره سایر کشورها و پیشرفت روابطشان ادامه خواهند داد. قصر سفید روز سه‌شنبه 5 ماه سپتامبر هشدار داده بود که اگر کوریای شمالی در جنگ اوکراین برای روسیه تسلیحات فراهم کند، پیونگ یانگ بهای این اقدام خود را خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا 6 ماه سپتامبر در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کیف شد و کمک بیش از 1 میلیارد دلاری جدید با اوکراین را اعلام کرد. آقای بلینکن افزود که این کمک به نیروهای اوکراینی در پیشرفت عملیات ضد حمله علیه نیروهای روسی مومت واقع خواهد شد.
We will continue to stand by Ukraine's side and today
امروز ما در این تلاش مشترک کمک‌های جدیدی را اعلام می‌کنیم که ارزش مجموعی آن به بیش از 1 میلیارد دلار می‌رسد، به شمول 665.5 میلیون دلار منحیث مساعدت‌های جدید نظامی و امنیتی ملکی.
پس از آغاز تهاجم روسیه، ایالات متحده بیش از 40 میلیارد دلار کمک‌های امنیتی و تسلیحاتی را به اوکراین فراهم کرده است. کمک‌هایی که کیف می‌گوید برای عقب راندن نیروهای روسیه حیاتی بوده است. آقای بلینکن دیروز پنجشنبه از برخی از نقاط کیف دیدن کرد و با صدر اعظم اوکراین نیز ملاقات داشت. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز پنجشنبه در بروکسل از متحدین این پیمان خواست تا به پشتیبانیشان از کیف ادامه دهند. آقای استولتنبرگ در صحبت با قانونگذاران اتحادیه اروپا بر اهمیت حمایت از اوکراین تاکید ورزیده گفت عملیات ضد تهاجمی اوکراین در حال پیشرفت است.
اوکراینی ها به تدریج ساحات از دست رفته را تصرف میکنند و این اهمیت حمایت اروپا را ثابت میسازد. این یک جنگ سنگین و دشوار است، اما آنان قادر شدند خطوط دفاعی نیروهای روسی را بشکنند.
منشی عمومی ناتو همچنان گفت که رومانیا این پیمان را درباره یافتن پارچه های درون مطلع کرده و در این خصوص تحقیقات ادامه دارد که به گفته وی نشان دهنده خطرات رویدادها و واقعات در منطقه می باشد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آواز ما را از بالای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوین. روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. کاملا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسیان در شهر جاکارتا اندونزیا با اشتراک و با سران کشورهای عضو این سازمان دیدار کرد. خانم هارس که به جای رئیس جمهور جو بایدن در این جلسات اشتراک کرده، باری دیگر بر تعهد ایالات متحده در منطقه تاکید کرد. شرح بیشتر خبرگزاری رویترز را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
در آخرین روز اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، رهبران کشورهای عضو این سازمان که شامل 18 کشور شرکت کننده و 10 کشور عضو آسیان مانند استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزلند، کره جنوبی، روسیه و ایالات متحده است، در شهر جاکارتا گرد هم آمدند و روی مجموعه از موضوعات در زمینه امنیت و تجارت در پس زمینه تنش ها و درگیری های جاری در بخش های از جهان صحبت کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز امروز پس از ورود به اندونزیا به اجلاس سالانه سران آسیان پیوست. آقای مودی قرن 21 را قرن آسیا خواند و تاکید کرد که کشورهای عضو آسیان جایگاه مهمی در سیاست خارجی هند دارد.
نیاز است که نظم جهانی پس از همگیری کووید 19 را مبتنی بر قوانین بسازیم و تلاش های جمعی را برای رفاه بشر و برای تضمین یک نظم آزاد و باز برای هند و اقیانوس آرام انجام دهیم. بلند کردن صدای کشورهای رو به توسعه به نفع همه ماست.
آقای مودی پس از این نشست قرار است به خاطر میزبانی اجلاس سران گروه 20 که به تاریخ 9 تا 10 سپتامبر برگزار می شود به دهلی نو بازگردد. از سوی دیگر انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا امروز پنجشنبه در جاکارتا با لی کیانگ صدر اعظم چین در حاشیه اجلاس آسیان دیدار کرد و انتظار می رود که البانیز امسال از بیجینگ نیز دیدار کند. وزارت خارجه چین گفت که چین از سفر صدر اعظم استرالیا به چین استقبال می کند، اما تاریخ آن تا هنوز مشخص نشده است. این در حال است که روابط بین دو کشور برای سالها به دلیل مسائل مختلف از جمله درخواست استرالیا برای تحقیق بین المللی در مورد منشأ کووید 19 به سردی گراییده بود.
چین از سفر صدر اعظم استرالیا آقای البانز به چین به دعوت صدر اعظم این کشور استقبال میکند و مایل است که با طرف استرالیا آمادگی های لازم را فراهم کند. چین همواره معتقد است که یک رابطه سالم و پایدار میان چین و استرالیا که تامین کننده منافع اساسی دو ملت است وجود داشته باشد.
در همین حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز در اجلاس آسیان شرکت کرد. آقای لاوروف به جای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از روسیه نمایندگی کرد. آقای پوتین همچنین در نشست سران گروه 20 در شهر دهلی هند نیز اشتراک نخواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قانونگذاران ایالات متحده در حالی که این هفته پس از تعطیلات ماه آگست سرکار باز می کردند با فهرست طولانی از اولویت ها روبرو هستند. با توجه به مشاجره بر سر کمک ایالات متحده به اوکراین و احتمال استعفای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، نگرانی اصلی همچنان تأمین مالی حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از مسدودی آن در اوایل ماه اکتبر می باشد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا گزارش در این مورد دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل با توجه شما می رساند.
تنها 10 روز کاری تا پایان بودجه دولت ایالات متحده در 30 سپتامبر باقی مانده است و تقریبا هیچ چانسی وجود ندارد که مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه و سنای ایالات متحده با اکثریت دموکرات بتوانند بر سر یک سال کامل بودجه به توافق برسند. چک شومر دموکرات رهبر اکثریت سنا است.
And the only way to avoid a shutdown is through bipartisanship in both the house.
زمان کوتاست و تنها راه برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت نشان دادن مراوده دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا است. جمهوری خوان مجلس نمایندگان اولین فرصت خود را دارند تا در هفته آینده تعهد خود را به این مراوده دو حزب نشان دهند.
کیوان مکارتی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد اعضای محافظه‌کار حزبش به دلیل رسیدن به یک توافق در اوایل سال جاری برای جلوگیری از رسیدن آمریکا به سقف وام‌ها مواجه است. او استدلال می‌کند که یک لایحه مخارج کوتاه‌مدت که بتواند حکومت را همچنان باز نگه دارد به جمهوری‌خواهان فرصت بیشتری را برای مذاکره در مورد میزان مخارج میسر می‌گرداند. مایکل تورنینگ از مرکز پالیسی دو حزبی می‌گوید
They're really having some tough negotiations and debates.
آنها واقعا مذاکرات و مناظره های سختی را فقط در درون حزب خود دارند. نقطه بحث برانگیز در اینجاست و من نمیدانم که این نشانه از ناکارگی طولانی مدت باشد. من فکر میکنم که این واقعا تابعیت از اکثریت بسیار اندک در مجلس است.
قانونگذاران ایالات متحده همچنین روی 40 میلیارد دلار در مورد اولویت های کمک مالی مکمل که توسط حکومت بایدن در تعطیلات تابستانی ارائه شده است، از جمله 21 میلیارد دلار کمک نظامی و بشر دوستانه با اوکراین بحث خواهند کرد. برخی از محافظه‌کاران در کانگرس تهدید می‌کنند که جلب این پرداخت‌ها را خواهند گرفت. سناتور دموکرات کریس مورفی می‌گوید:
Republicans in the House seem to be getting cold feet when it comes to supporting Ukraine. This is the worst possible time.
من مطمئنن نگران این هستم که جمهوری خوان در مجلس طوری که به نظر می رسد در مورد حمایت از اوکراین دچار سردرگمی شده اند. این بدترین زمان ممکن برای نشان دادن این موضوع است که در ایالات متحده بر سر ادامه حمایت از اوکراین درست زمانی که آنها در حال پیشرفت هستند اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از حامیان اصلی کمک های ایالات متحده به اوکراین رهبر اقلیت سنا میچ میکانل است که هنگام بازگشت به کار از نزدیک تحت مراقبت قرار دارد. پس از دومین مورد بی‌حسی در تعطیلات تابستانی، مکانل سه شنبه نگرانی ها در مورد سلامتی خود را کم اهمیت جلوه داد.
One particular moment of my time back home has received its fair share of attention.
یک لحظه خاص از زمان بازگشت من به خانه در هفته گذشته مورد توجه مطبوعات قرار گرفت، اما به شما اطمینان میدهم که آگست برای من یک ماه مصروف و پربار خواهد بود.
طبیب سنای ایالات متحده گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که سکته مغزی یا تشنج باعث ایجاد حالت مکانل شده باشد. اکثر جمهوری خواهان سنا می گویند هنوز به توانایی او برای رهبری اطمینان دارند. سناتور میت رامنی جمهوری خواه می گوید
I don't know that anyone has a responsibility to lay out all of their
من نمیدانم کسی مسئولیتی در ارائه تمام اسناد سی خود داشته باشد، اما ما بر رهبر و اینکه چگونه او میتواند گروه ما را مدیریت کند نگاه میکنیم و کاملا واضح است که او توانسته است پول جمع کند، مردم را انتخاب کند و ما را در مورد مسائل مهم سیاست راهنمایی کند.
قانونگذاران ایالات متحده همچنین پس از مشاجره بر سر نسخه های متفاوت لایحه 886 میلیارد دلاری در اوایل تابستان امسال درباره لایحه مجوزه عظیم دفاع ملی سالانه بحث خواهند کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. چین و استرالیا مذاکرات سطح بالایی را در حال از سر می گیرند که صدر اعظم استرالیا دعوت رئیس جمهور چین را مبنی بر دیدار از بیجینگ پذیرفت. این دیدارها به هدف بهبود روابط دوجانبه و تقویت روابط اقتصادی صورت می گیرد. آژانس خبری روی ترزری مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. چین و استرالیا در بیش از 3 سال گذشته برای اولین بار با هم در بیجینگ پیرامون بهبود روابط دو جانبه و آغاز مجدد تعامل اقتصادی روز پنجشنبه صحبت کردند. در این مذاکرات جانب چین را ژیا کیسینگ وزیر خارجه سابق آن کشور نمایندگی میکرد و در حالی که گرگ امرسن وزیر تجارت سابق استرالیا در این گفتگوها شرکت داشت. آقای ژو کیسینگ وزیر خارجه سابق چین چنین گفت
ما باید واضح و جامع باقی بمانیم و مشارکت با مشکلات مقابله کنیم. هر دو طرف باید به چند جانبه‌گرایی واقعی و منطقه‌گرایی باز پایبند باشیم. ما باید با آزادسازی تجارت پایبند باشیم و به طور مشترک مخالف ذهنیت جنگ سرد روی با پیمان و حمایت تجاری باشیم. ما باید با هم همکاری کنیم تا راه های تقویت همکاری های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه را در پاسخ به تغییرات اقلیمی بررسی کنیم.
این مقام چینایی همچنان گفت که هر دو طرف باید با کشورهای جزیره و اقیانوس آرام به ویژه که با مشکلات تغییرات اقلیمی مواجه هستند کمک شوند و چین و استرالیا باید سهم خود را در تأمین امنیت، ثبات و رفاه منطقه داشته باشند. از سوی هم گرگ امرسن وزیر تجارت سابق استرالیا که در این گفتگوها شرکت داشت گفت که روابط بهتر تجارتی می تواند به سود هر دو کشور تمام شود.
As economic partners, our complementarity of our economies has brought great benefit.
با عنوان شرکای اقتصادی، مکمل اقتصادی ما در طول سالها سود زیادی برای هر دو کشور داشته است. من از تحولات مثبت اخیر در رابطه دو جانبه استقبال میکنم. اما میدانیم که کار مشترک بیشتر باید صورت بگیرد. از سرگیری به موقع و کامل تجارت به نفع هر دو کشور است و همچنان از پیشرفت مثبت در قضیه های استرالیایی های بازداشت شده در چین حمایت میکنیم.
بر علاوه این، آنتونی آلبن صدر اعظم استرالیا اعلام کرد که در ماه‌های آینده با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پایتخت چین ملاقات خواهد کرد. آقای آلبنز در حاشیه صحبت‌ها در نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت که همکاری و تعامل بین دو کشور همیشه زمان بهبود می‌یابد که گفتگوها وجود داشته باشد.
The cooperation and engagement between our two countries.
همکاری و تعامل میان دو کشور زمان همیشه بهبود می‌یابد که مذاکره وجود داشته باشد. وقتی که بحث و گفتگو صورت بگیرد، همین گونه است که شما توافق متقابل، احترام متقابل و پیشبرد منافع هر دو کشور را به دست می‌آورید و من از رئیس جمهور شی به خاطر این دعوت تشکر می‌کنم.
این در حال است که آخرین باری که یک صدر اعظم استرالیا چین دیدار کرده است سال 2016 بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طبق گزارش اداره مهاجرت اتحادیه اروپا، در نیمه اول سال 2023 افغان ها بیش از 500,000 درخواست پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا دادند و به این ترتیب بعد از شهروندان سوریه برای اولین بار در رده دوم متقاضیان پناهندگی قرار گرفتند. اما این افغان ها چقدر شانس پذیرش را دارند؟ معیارهای پذیرش آنان در اروپا چی است؟ در این مورد وجه احسان با احمد راتب فقیری تحلیلگر امور مهاجرین در اروپا مصاحبه را انجام داده است که نکبه توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما دلایلی که تقاضای پناهندگی افغان ها افزایش یافته در کشورهای مختلف و اروپا چیست؟
افزای داخل افغانستان، وضعیت حقوق بشری و انسانی، زندگی، سطح زندگی انسان ها و مسئله فقر، مسئله بیامنیتی، مسئله نقض حقوق بشر که در افغانستان وجود داره، اینا باعث از این شده که تعداد زیاده از افغان‌ها کشور خود ترک بکنن و این حالت است که بیشتر مسئولیت شاید قسمان طالبا دارن بعد از با قدرت رسیدن از اینا بران و بشر به اوج خود رسید. اما قبلا هم این بران وجود داشت، اما حال با روی کار آمدن طالبا حاد شده و به میخاطر تعداد افغان‌ها که کشور ترک میکنن زیاد میشنن و یک قسمت بسیار کمشان میتونن خود تا اروپا برسانن. باز وزی هم افغان ها دوباره مقام دوم گرفتن در قسمت تعداد درخواست های پناهندگی در اروپا.
تشکر میکنم و به نظرتان معیار پذیرفته شدن در اروپا برای متقاضیان مهاجرت به اروپا چیست اصلا؟
معیار ماده اول کنوانسیون ژنو است که تعیین کرده که تعریف پناهندگی است. اون کسایی می باشه که به خاطر عقاید خود، به خاطر عقاید مذهبی خود یا به خاطر عقاید سیاسی خود یا به خاطر نژاد خود تحت تعقیب قرار می گیرن، تحت تعقیب احکام کشور خود قرار می گیرن، باید کشور خود ترک کنن به نوعی اساس تعقیب. اینا مستحق پناهندگی میشن. اینا کسی که جمعه باید ثابت کنه که یکی از این میارا را پوره کرده.
طالب ها همواره ادعا میکنن که در افغانستان امنیت تامین است. با در نظر داشتم این مسئله فکر میکنن افغان ها شامل این میاره ها میشن، یعنی شامل یعنی میارهایی که به اینا اجازه بده پناهندگی بگیرن؟
البته طالب ها چیزی که میگن او مسئله ختم جنگ است که عمدتا در افغانستان جنگ خاتمه یافتن. پناهنده که حالا میگن پناهنده جنگ نیستن، بلکه پناهنده هستن که از بحران حقوق بشر در افغانستان فرار کردن. جسمشان شاید به اونجا امن بوده، او هم نه از همه بلکه از یک قسمت مردم، اما آزادی هایشان سلب بوده، اما آزادی هایشان به این خاطر از روحان افراد امن نبودن و نمیتونستن که عقاید خود با آزادانه بیان کنند.
یعنی هم قسمی که افزایش یافته تعداد افغان‌های متقاضی مهاجرت، چون سپذیرش هم است با در نظر داشت شرایط و قوانین و معیارها،
چون سپذیرش نه برای همه بلکه برای تعدادی که بتانند دلایل پناهندگی خود با اسناد یا حداقل با دلایل مقنع ثابت بسازن وجود داره، اما باید با آمادگی کامل بیاین و دلایل کافی داشته باشن که چرا اینا از کشور خود دار آمدن. شرایط عمومی افغانستان کافی نیست. با وسپزی کل دنیا می فهمه که در افغانستان یک بحران بسیار شدید حقوق بشری و بشر دوستانه وجود داره، اما شرایط کافی نیست برای اینکه یک نفر به اسپاننده قبول شده. باید ثابت بسازه که شخص خودش مورد تعقیب قرار داشته یا ای که زندگیش به شکل دیگه به خطر بوده و مجبور شده کشور خود ترک کنه.
تشکر. و بعد از سال 2021 بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، ما شاهد از این بودیم که تعداد زیاد گزارش ها بود که یک تعدادی که مستحق پناهندگی یا قبل پذیرفته شدن نبودن به کشورها پناهنده تانستن شمن. اصلا این پروسه پذیرش در خود کشورهای مثل اروپا و دیگر کشورها چقدر شفاف است؟ چقدر میتونه و معیارها برابر باشن؟
برای پناهندهایی که خودشان میرن داخل اروپا پروسه شفاف است. اونمون پروسه است که بساس قانون ببخشین بساس ماده یک کنوانسیون ژنو 1951 ترتیب شده قوانین و مطابق همون قوانین اجرا صورت میگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بل راجیو، کارشناس امور دهشت افغانی و ادیتر ژورنال جنگ در واشنگتن، میگوید که طالبان پاکستان در حمایت از طالبان افغان به مهمات نظامی و سلاح‌های آمریکایی دسترسی پیدا کردند. بل راجیو میگوید پاکستان نگران روابط نزدیک طالبان افغان با طالبان پاکستانی هستند که اخیراً خشونت‌ها را در پاکستان تشدید نمودند و اضافه کرد که حکومت ایالات متحده به ویژه در برابر همچو تهدیدات کوچک در منطقه اقدام نخواهد کرد. براجو در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد ادعاهای صدر اعظم پاکستان مبنی بر دسترسی گروه‌های ملیشا به سلاح‌های آمریکایی در حمایت طالبان افغان چنین توضیح داد.
دلیلی وجود ندارد که به ادعاهای صدر اعظم پاکستان شک داشته باشم. با در نظر داشت تحریک طالبان پاکستانی که بخصوص در داخل افغانستان فعالیت دارند و ما می‌دانیم که برای هزاران جنگجوی آنها پناه داده شده است و از جانب طالبان افغان حمایت می‌شوند. اعضای تحریک طالبان پاکستان به اساس گزارش تحلیلی تیم نظارت از تحریک‌های سازمان ملل متحد، رابطه‌ای که بین طالبان افغان و طالبان پاکستانی وجود دارد از دو دهه بدین سو ادامه دارد. ما سلاح‌های آمریکایی را در داخل پاکستان دیدیم. وقتی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور نظامی داشتند، برخی از سلاح‌های خفیفه به شمول دوربین‌های شبین و سایر سلاح‌های آمریکایی و مهمات نظامی به دست طالبان پاکستانی می‌رسید و برخی اوقات آنها موتورهای عامل ارتشی آمریکایی را که از پاکستان عبور می‌کردند به تاراج می‌بردند. اما برخی مهمات را از جنگ‌ها با قوای آمریکایی و غربی در داخل افغانستان به دست می آوردند، به خاطر که طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان در داخل افغانستان یک جا جنگ می کردند.
گزارش های دیده می شود که برخی از سلاح‌های بجمانده آمریکایی در افغانستان در سال جنگ های نیابتی مانند کشمیر هند رسیده است و قرار گزارش یک روزنامه اسرائیلی برخی از سلاح‌ها به گروه های ملیشه در غزه نیز رسیده است. شما از این فروشات مهمات نظامی توسط طالبان آگاهی دارین؟
It's difficult to get confirmation on these reports.
تایید این گزارش‌ها دشوار است. به نظرم بسیار قابل باور است که سلاح‌های آمریکایی به کشمیر رسیده باشد. شماره از گروه‌های حامی پاکستان در داخل افغانستان فعالیت دارند و از جان علیه کشمیر هند حمایت می‌نمایند. طالبان باید فعالیت این گروه‌ها را خاموش کند، اما طالبان بر دهشت افغانی خارجی سرپوش می‌گذارند. این مسئله در دراز مدت یک معضله باقی می‌ماند و در کوتاه مدت یا بیشتر از آن این گروه‌ها خرسند هستند که پناهگاه امن دارند، به خاطر اینکه افغانستان پیروز شده اند. هرگاه طالبان فعالیت‌های این گروه‌ها را در برخی از نقاط کشمیر محدود بسازند، فقط برای یک مدت کوتاه خواهد بود، اما برخی از جنگ‌ها از یک طرف به خاطر دسترسی به سلاح‌ها ساده‌تر شده است، به خاطر که تعقیب تبادله سلاح‌ها دشوار است و همه می‌دانند که طالبان با ارزش 7 میلیارد دلار سلاح پس از سقوط حکومت سابق افغانستان به خروج نیروهای آمریکایی دسترسی پیدا کرده اند.
So do you think that U.S. will take any position if...
در صورتی که گروه ها نظر نظامی در داخل افغانستان بیشتر فعال شوند، موقف ایالات متحده به نظر شما چی خواهد بود؟
Short of a massive attack being launched...
حملات کوتاه و گسترده در حمایت از گروه های دهشت افغان که از داخل خاک افغانستان فعالیت دارند آغاز شده است. بیاد دارید که اخیراً رئیس جمهور بایدن گفت القاعده در افغانستان شکست خورده است و با کمک طالبان این کار را کردند. حکومت امریکا نمیخواد بپذیرد که سیاست آن در افغانستان ناکام شده است. آنها نمیخواهند قبول کنند که یک حکومت دهشت افغانی به قدرت رسیده که اداره آن را طالبان که خود دهشت افغان هستند به دست دارند.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته